دوباره سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان حاضر در این جلسه که بعد از شروع جلسه به ما پیوستن و تشکر میکنم از ارائه جناب آقای کدیور. امروز مصادف است با 13 تیر ماه 1400 و 4 جولای 2021 و این جلسه 13 جلسه از سلسله جلسات ما با عنوان چالش اسلام و قدرت با حضور جناب آقای کدیور هست. در خدمت شما هستیم با بخش پرسش و پاسخ. دوستانی که سوال دارن لطفاً سوالاتشون رو در بخش چت این اپلیکیشن کتباً به برگزار کننده ها ارسال بکنن. همچنین هم یادآوری میکنم که این جلسه داره در اینستاگرام سپاس نیوز با آیدی سپاس آندرلاین نیوز پخش میشه. چت اینستاگرام هم باز خواهد بود. اگه سوالاتی دارید میتونید از اون در قسمت چت بنویسید. اون دوستانی هم که در کلاب هاست هستن هم میتونن به صورت ایمیلی سوالاتشون رو بر ما ارسال بکنن. من سوال اول رو خدمت شما مطرح میکنم. شما اسلام واقعی یا درست را چه میبینید؟ اگر در تاریخ اسلام شما اسلام واقعی رو چه میبینید و اسلام واقعی کجاست؟ آیا تنها مسلمان واقعی خود پیامبر است؟
بله، تشکر میکنم از سوال خوبتون. نه، اسلام واقعی خود پیامبر نیست و مصادیق بسیار زیادی داشته و دارد. اسلام واقعی همان است که در قرآن کریم معرفی شده که آیاتش رو من تو 9 جلسه مفصل بحث کردم سرخط ها رو. اسلام واقعی در سنت عملی پیامبر اسلام ارائه شده. اسلام واقعی در توسط ائمه خصوصا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب ارائه شده. در طول تاریخ هم ما در کنار افراد اقتدارگرا، قصیر القلب و خشن مثل همه ادیان دیگه افرادی بسیار مهذب داشتیم. تو هر دوره میتونیم اسم ببریم، اینها به حمد الله مردان خدا، عالمان ربانی، کسانی که مردم وقتی اونها رو میدیدن بیاد خدا میافتادند کم نبودند. توفیق من این بوده که با برخی از این مردان خدا در زندگیم آشنا شدم و هر چه دارم از برکت حضور در محضر اونها بوده. اسم میبرم برای شما تا از این توهم بیرون بیاد که فکر بکنید اسلام واقعی فقط پیغمبر بود. این واقعا بله، ایشون مصداق کاملی اسلام واقعی بود. هم از میان علمای دینی من اسم میبرم، هم از میان افراد غیر دینی. در میان اساتیدم مرحوم استاد منتظری، این که بیاد ببینید مسئله کوچکی نیست آدم از جاه مقام رهبری بگذره به خاطر حفظ جان انسانها. یک دنیا ارزش داره. این درسی که من از او گرفتم، اگر پیغمبر خدا بود جز این عمل میکرد. مرحوم آقای طالقانی، اینجا اسمش بردم، اینا تو زندگی ما، این دوران ما زندگی کردن. مرحوم اسد ابوالفضل موسوی زنجانی که من در موردش کتاب نوشتم، مرحوم اسد رضا زنجانی، مرحوم آخوند خراسانی، از علمای گذشته. بیام توی دوره خودمون ببینید، حالا بیام از علمان برم کنار که شما فکر نکنید فقط توی علمان. من چند نفر از افراد رو بارها توی جلسات اشاره کردم بهشون که فکر نکنید که آدم بودن، مسلمان بودن، متدین بودن فقط در حوزه رفتن. مرحوم دکتر یدالله الصحابی یکی از اوتاد زمانه ما بود. من توفیق داشتم با ایشون محشور بودم، رفتم اون اواخر عمر شریفش. پسرش مرحوم عزت الله صحابی، مهندس عزت الله صحابی، دوست من بود در این دهه آخر، خدا رحمتش بکنه. اینا آدم های بسیار خالص و صادقی بودن. این آقای مهندس عزت الله صحابی یکی از اون 5 نفری بود که در این مجلس خبرگان و قانون اساسی با صراحت با ولایت فقیه مخالفت کرد. رفت خدمت آقای خمینی هم بهش گفت این راه نادرستی. جوانم بود اون زمان. زمانی که مهندس صحابی رو زندان کرده بودند، دوستانش به من وکالت دادند، من خدمت پدر ایشون رفتم، آقای دکتر که بالای 90 سالش بود، بسیار سنش بالا بود، با عصا کاملا خمیده راه میرفت. من رفتم از ایشون خواهش کردم، استدعا کردم. اون زمان آقای مهدی کروبی رئیس مجلس بود که خدایشون رو از حسر نجات بده و در بیمارستانم به کسالتشون شفا پیدا کنند. گفتم شما آبرو دارید بیاد اینجا؟ گفت به خاطر پسرم نه، اما به خاطر بقیه بله. این حتی حاضر نبود به خاطر پسرش رو بزنه. پسرش زیر شکنجه بود، ما میدونستیم. تو انفرادی بود مدت ها. آوردنش پشت تلویزیون خلاف اعتقاداتش هم. همین آقایون قوه قضاییه که همشون الحمدلله الان مشاهده میکنید. بدتر از اونها هم اومدن سر کار چنین کردن. پاشد رفت اونجا، آقای کروبی اومد. میخواست بره فیز بکنه. همین بس بشینه تو مجلس. اینا رو آزاد کنه. آقای کروبی آمد، احترام کرد، گفت شما برگردید، من خودم پیگیری میکنم. البته حرف کروبی گوش نمیکرد، او آدم صادقی بود، تو زندان به یاد داده منم میرسه، اما کسی به حرفش گوش نمیکرد. این آقای محسنی اشعری، من داستان ها دارم و زمان خواهم نوشت. بعد شبهای قدر مدرسه کوثر بود، ایشون یه بار زنگ زد شخصا منو دعوت کرد، من اونجا شب رفتم خدمت ایشون. واقعا دعا کردن اینها دعای مستجاب بود. من یادم رفت زمانی که قم بودم میرفتم در مسجد معصومیه، مسجد خانم اونجا بهش میگفتن، پشت سر آقای بهجت نماز میخوندن، خدا رحمتش بکنه. بدون استثناء وقتی سوره حمد رو میخوند اشکش جاری میشد. اینا تصنعی نبود. چی میگید که خبر ندارید؟ واقعا فکر میکنید که اسلام همیناست که سیمای جمهوری اسلامی نشون میده؟ تو هر جای هستن. ابراهیم ادهم کجاست؟ نمیدونم این عرفای بزرگی که ما داشتیم، اینا همه اینها جلوه واقعی پیامبر اینها هستن. متاسفانه ما آشنا نیستیم، فکر میکنیم توی فضای مجازی هر آتشخالی ریخته اینا نماینده اسلام هست. این چنین نیست. من اگه بشینم تا صبح میتونم برای شما افرادی رو بگم که از اونها یاد گرفتم زیستن را، پیامبروار زیستن را، خدا پسندانه زیستن را، و توی تاریخ هم عاشق اینها بودم. یعنی میگردم پیدا میکنم و سعی میکنم بشناسونم اونها را. واقعا زیاد بله، اسلام واقعی من این هاست و ادام نمی کنم. ببینید مغالطه که صورت گرفته، من نمیگم اسلام واقعی در دست منه، من نگم اسلام واقعی برای همه قابل وصول است. میتونیم بهش تقرب پیدا کنیم، میتونیم بهش نزدیک بشیم، میتونیم بگیم که آقا اسلام اموی دورترین اسلام است نسبت به پیامبر خدا. میتونیم بگیم اسلام خوارج قسی القلب جاهل بسیار دور است از تفسیر خدا. میتونیم بگیم اسلام علی ابن ابی طالب بسیار نزدیک است به اسلام پیامبر. اینا را فکر میکنم همه این حرفا توی کتابهای سابق آقای مدعی بزرگوار ما هست، یادش رفته. همه اینا را هم گفته وقتی اوصاف متقین رو میگفت، نمیدونم موارد مختلف خطبه نهج البلاغه رو داشت توضیح میداد، چی میگفت؟ خب اون زندگی مؤمنانه است. فکر میکنید زندگی کساری ندارن تو جامعه ما؟ من فراوان دیدم، ولی هم عبادات مستحب اینها رو، هم نماز شبشون رو، هم خدا ترسیشون رو و الاخر دیگه. الان اگه هم طول بدم خیلی است، بگذارید بریم سال دوم.
ممنونم. سال دوم پرسیدن که برداشت های اقتدارگرایانه و شمشیر محور در اسلام ناشی از چیست؟ چرا امامان و فقهای شیعه فریادی بر سر نابخردان سر ندادند؟
من توی عرایزم به این مسئله پاسخ دادم. ببینید امور اجتماعی، امور سیاسی، اینها تخت بند شرایط زمانی مکانی هستند، یعنی عوامل متعددی در او دخیل هستند. این که اصلا روحی خود ما چجوریست، یکی روحیش کلن، مثلا ببینید این روانشناسا میگن که از همون بچگی وقتی بچه ها دارن با هم بازی میکنن، به سر بچه، دختر بچه بازی میکنه، بازی دزد و پلیس میکنه، یکیش میشه رئیس. این روحیه الواقع ریاست از کودکی هست. همه بچه های روحیه رو ندارن، همه پسر بچه های رو ندارن. خب اینا روانشناسا میگن. پس این روحیه چیز بسیار مهمیه و همه جا همین روحیه هست. ببینید مثلا تو زندگی خود آقای خمینی وقتی که آدم دوران کودکیش رو مطالعه میکنه، مشکلاتی که براش ایجاد شده، پدرش که کشته شده، موارد دیگهش، دزدانی که راهزنانی که حمله کردن، بی پدر بزرگ شدن، یتیم بزرگ شدن، بعد همه این مشکلات در تکوین شخصیت آدم تأثیر داره. شخصیت خودش هم در این دخیل هست. بعد میاد سراغ چی؟ عوامل اجتماعی، اقتصادی. ببینید این که ما در کجا الان هستیم. من واقعا احساس میکنم نکاتی که مشفقانه نوشتم، کیا دور و بر آدم هستن، ما تأثیر و تأثیر میگیریم اطراف خودمون. این عوامل همه هست. اون وقت در کنار اون یه متن هم هست. خب این متن هم ما میتونیم بیایم اون فقط مواردش که مخصوص به زمان خاص و شرایط خاص بوده رو بزرگ بکنیم، فقط همون رو ببینیم و اون موارد دیگرش رو نبینیم. این که افرادی چنین برداشت‌هایی داشتن ناشی از عوامل متعدد بوده، یکی از عواملش هم فی الواقع تمسک به متشابهات قرآن و نه محکم و غفلت از محکمات قرآن بوده، اما عوامل بسیار زیاد دیگری هم بوده. اما در مورد اینکه چرا ائمه جلو اینها رو نگرفتن، ائمه ببینید از این 250 سال چند سالش به دار داشتن، قدرت دستشون بوده، دستشون به اصطلاح فقهی مبسوط الید بوده. دوره امام علی میشه 4.5 سال حدودا، دوره امام حسن هم کمتر از 6 ماه، مجموعاً کمتر از 5 سال. بقیهش دونه سه تا امام ما قبل آخر یا عسکری هستن، یعنی توی سربازخانه دارن تحت الحفظ هستن، محصورن به زبان امروزی و آزادی ندارن. از امام کاظم به بعد این مشکلات کاملا هست. امام سجاد بعد از این که اون فجایع رو با چشم خودش در نوجوانی میبینه، فکر میکنه مثلا امکان کاری داره. یه مقدار واقع بینانه تاریخ رو ببینیم، یعنی از این ائمه 2 تا و مجموعا 3 تاش بوده که میتونیم بگیم مبسوط الید نسبی بودن. امام باقر بودن، امام صادق بودن. علت چنین بوده که این فطرت بین انتقال قدرت از بنی امیه به بنی عباس بوده و بعد دوران امام رضا بوده. امام کاظم سالها در زندان بودن. امام رضا به خاطر محبوبیت شدید بنی هاشم در اون دوران و بر سر قدرت آمدن بنی امیه به اصطلاح مأمون عباسی، مأمون عباسی، این مجبور میشه بیاد و برای یک فریب فلواقع افکار عمومی امام رضا رو میکنه ولی عهد. ایشون هم شرط میکنه به شرطی که من در هیچ امر سیاسی دخالت نکنم، بدون اصلا چه دامی درست کردن. این تمام امامت ماست. امامان آخر بعد از امام رضا، من توی تحقیق جداگانه، تعداد احادیثی که ما از اینها داریم به قدری اندک است، به قدری کم است که همه رو هم بگذاریم مثلا این کتاب 200 صفحه به زحمت میشه هر کدام بشه، که منم اکثرش مثلا شرح اصحابشون و مناقب و توصیفاتشونه، اما آنچه که از خودشون اومده بسیار کم است. از این که اینها میتونستن و کاری بکنن، نه، دستشون باز نبوده کاری بکنن. آنچه که لازم بوده، بله، تو همون زمان در همین 2-3 تا امامی که ذکر کردم، یعنی امام علی، امام حسن هم که خب مشکلات فراوانی داشته و بعد امام باقرین به استرام با امام صادق و بخش امام رضا، اینا اینقدر میراث بزرگی برای ما دارن که توفیق ما این باشه که بتونیم سرخط اینها رو پیدا بکنیم و نشون بدیم. همین چند روز گذشته، دو روز قبل من در یک کارگاه پژوهشی در بیرمنگام شرکت داشتم، مجازی. و اونجا اتفاقا بین المللی هم بود، دیگران هم بودن، غیر مسلمان ها هم بودن. من برخی از تعالیم امام صادق رو اونجا ذکر کردم، نحوه برخورد ایشون رو با به اصطلاح دهری و ماتریالیست ها. واقعا برای ما درس آموز بود. اینجا برای شما نقل میکنم تا بدونید اینها ما داریم، اینها رو متاسفانه کم ازش گفته میشه، کم اطلاع داریم. مفضل ابن عمر یکی از صحابه امام صادق تو مسجد النبی در حال نماز بود. چند تا از دهری ها ماتریالیست ها میان میبینن این بابا، میشناختنش که این مثلا مربوط به امام صادقه، شروع میکنن حرفای در حال ماتریالیستی زدن، نفی خدا کردن، نفی آخرت کردن، نفی نبوت کردن، بلند بلند. یا هم داشته نماز مستحب بینجون میشه گوش میکرد، آقا نمازش تموش، خیلی عصبانی میکنه، مزخرفات چی دارید میگه اینجا مسجد نبی، مسجد نبیست. میگن سب کن، تو صحابه کی هستی؟ اول بگو تو صحابه امام صادق نیستی؟ جعفر ابن محمد. میگه چرا؟ میگه ببین، ما بارها رفتیم خدمت امام صادق، بدتر از حرفا رو جلوش زدیم، نفی خدا کردیم، نفی آخرت کردیم، نفی نبوت کردیم، تندتر از اینم گفتیم، اما پیشوای تو گوش کرد، عصبانی هم نشد مثل تو. بعد از اینکه ما حرفمون تموم شد، مورد به مورد استدلال کرد. البته ما حرفاشو نپذیرفتیم، هنوزم نمیپذیریم، اما دیدیم مشتش پره. بعد از اون هم دوباره رفتیم، ایراد گرفتیم، جواب شنیدیم. این نحوه برخورد ائمه بود. از این موارد فراوان میتونیم پیدا بکنیم. یکی از چند هزار شاگرد که شوخی نیست که برخی از اینها ائمه مذاهب، مثل ابو حنیفه، ائمه مذاهب اهل سنت فقهی بودن. به هر صورت بنده فکر میکنم اگه تاریخ رو درست بخوانیم، داریم مواردی که ائمه این تعالیم رو تذکر دادن. اما یادمون باشه زمانه تحمل همه اینها رو نداشته. ما دورانی داریم صحبت میکنیم که جنگ های قبائلی، قساوت های حاکمیت اقتدارگرا اون زمان وجود داره. حالا اقتدارگرا که اصطلاح است برای اون دوره سخت به کارشون، برای حاکمیت جائر وجود داره. و تو اون فضا ائمه اهل بیت در حد فهم من منادی بسیار از این مسائل، همین آزادی های مورد تصریح قرآن و سنت بودن که دوست ما ادعا میکنه نه خیلی، نه تو کتاب و سنت پیدا نمیشه، ما دنبالش میگردیم، اینا رو میگردیم و پیدا میکنیم، بعد خب گفته میشه نه خیلی نیست. همینجا وقتی اینا رو من میگفتم، گفتم امام صادق یعنی این، شیعه یعنی این، نه چیز دیگر. حالا به شما هم که انشاءالله پیرو امام صادق هستید همینا رو عرض میکنم. عرضم تمام شد.
متشکر. سوال سوم پرسیدن که یکی از استدلالاتی که دکتر سروش از آن استدلال یا گزاره‌ای که دکتر سروش از آن به عنوان گفتمان سلطانی یاد می‌کنند، معنای به کار بردن ضمایر نا در قرآن است، به این معنا که خود را جمع می‌بندند، که مثال آن هم در خطابات سلاطین دوره قاجار می‌بینیم. به نظر شما اللحاظ علمی و با روش انتقادی می توان این استدلال رو پذیرفت؟
خیلی ممنون. مثل که شما تو من بحث من شرکت نداشتید، گوش نکردید، من به تفصیل استقرای تام کردم. یعنی دیدم خیلی ممنون حرف بیپایه طرف زده، بیپایه محض. بعد آوردم تمام ضمایر متکلم مع غیر خدا و متکلم وحده را استقصا کردن، همه رو و اونجا نشون دادم. مواردی هست که موضع قدرت هست، خدا به صیغه متکلم وحده سخن گفته. مواردی است که دقیقاً خلاف اوست. اون موردش که تو ذهنم هست همینجا هم به کار بردم. ببینید نحن اقرب و الیه من حبل الورید. این نحن یعنی کی؟ آقای سروشی رو نخونده؟ کجا هم وقت نمیره متکلم من غیر به کار رفته بحث اقتدارگرا یا حکام قاجار به بشت مزخرفات از کجا در آوردی؟ بلید قرآن بخونی. من اینا رو در آوردم، منتشرم کردم 2 ماه قبل. برید اینا رو مطالعه بکنید، ببینید تک تک آوردن گفتن دقیقا چند مورد از ماده نفت رو از هر دو طرف به کار بردن. این حرف کاملا بی‌پایه است. هر کی این رو گفته سواد قرآنی نداره، مطالعه قرآنی نکرده. مهم نیست طرف خوشحافظ است، مهم اینه که بره قرآن بخونه، ببینه قبل از این که میخواد ادعا بکنه برداره ببینه آیا حرف اصلا حرف حساب است یا حرف ناحساب است. بلافه وجوه دیگری دارد. اونجا ذکر کردم که ما مواردی هست که خدا میخواد خودش رو با ملائک به کار ببره، به اصطلاح با هم ذکر میکنه، موارد است که میخواد خودش تنها باشه، موارد دیگرش هم مسئله دیگری است. همه وجوه رو ذکر کردم، هم کتبی است، شفاهی است و تصویری است. مراجعه بفرمایید. این بار نمیدونم چندمه که این سوال مطرح میشه، وای به حال جامعه که اینقدر از قرآنش دور باشه، چه گویندش چه شنوندش. برای همین ما سرمون کلا میره، برای همینه که وقتی می نویسن مار، اینه یکم مار میکشه، شنونده بی سواد میره دنبال عکس مار و یادش میره که مار چیز دیگری است. برید بخونید چیزایی که من گفتم، این حرف کاملا غلط است بدون هیچ مجامله. سوال بعدی لطف باشه.
ممنونم. سوال پرسیدن که آیا در طول تاریخ فرد یا گروهی اسلام واقعی را رهبری و هدایت کرده است؟ چرا همه خلفا، حکما، شاهان و رهبران معاصر تعابیر اقتدارگرایانه دارند؟ آیا لزوم رهبری اتکا به شمشیر و احادیث خشن است؟
ببینید وقتی میخوام تمام تاریخ را به کار ببریم، فقط ما مسلمان ها که نیستیم، بقیه ادیان غیر ادیان هم هست. حالا ما همش متن قرآن اقتدارگرایانه و خوفنامه و فلان داشتیم، مسیحا که الحمدلله کتاب عشق و پیامبر صلح و اینا داشتن، اونا چرا هم چه مشکلی پیدا کردن؟ یهودیا چی؟ بودایا چی؟ هندوا چی؟ سکولارا چی؟ بیدینا چی؟ ببینید تحلیل تاریخ رو، تحلیل کردن تحلیل واقع، تنزل دادن به صرفاً عامل دین، ببخشید نفهمیست. برید نگاه کنید، عوامل متعددی است. خب در طول همه جا که هست کیا میان قدرت رو به دست میگیرن؟ این به خاطر اینکه مثلا بین ما ایرانی ها یا ما شیعیان یا ما مسلمانان یا ما آسیایی ها تو کشور آمریکای آقای رونالد ترامپ میاد رئیس جمهور میشه، این ربطی به مسیحیت داره؟ تو این کشوره که الان تو کشورهای مختلف اروپایی جناح راست و فلواقع ریسیست و نژادگراش داره بالا میاد، این صرفا برگرفته از دین و مذهب اونهاست؟ چه تحلیلایی دارن میکنن؟ چه تحلیل شما چجوری میپذیرید؟ عوامل متعددیست. یکی از عوامل متعددم چه دنیا داره ابتلاست. نوعاً کسانی میان مصدر قدرت میشن که مشاهده میفرمون چجور آدم هایی بودن. حالا این که فرض کنید توی ایران یا نمیدونم شاه اسماعیل بوده یا نادرشاه بوده یا آقا محمد خان قاجار بوده یا نمیدونم محمد رضا پهلوی بوده یا این آقایون که فعلی هستن، این دلیل میشه که اینا ربطی به اسلام داره؟ اینا تجلی اسلام بودن؟ همچنانی که فرض کنید هیتلر تجلی چی بوده؟ نیرون تجلی چی بوده؟ چنگیز تجلی چی بوده؟ این که ما تاریخ رو تحلیل کنیم صرفاً به دین افراد، این نفهمی تاریخی است. هر که میخواد گفته باشه، مهم نیست. فکر نکنید که افراد دانشمند حرف جاهلانه نمیزنن. تا دلتون بخواد تاریخ از چیزا پره. مهم اینه که شما حرف طرف عالم باشه، حرفم عالمانه بزنه. این حرف جاهلانه است، هر که میخواد گفته باشه. حواستون جمع باشه. شما تو یک کلاس جامعه شناسی، یک کلاس تاریخ، از این حرفا بزنید میندازتون بیرون، میگن چرت و پرتا چه دارید میگید. ده ها عامل توی مسائل این که یک کسی به قدرت برسه هست. منم چیزی نیستم که بتونم بگم همه این عوامل رو میشناسید. برخی از عوامل رو میتونید تشخیص بدید. اما این که میگید همه علما اینجوری بودن، از این چیز خبری نیست که. یه عرفای چی هستن؟ توی همین فقهایی که این آقایون روشن فکر دینی این همه تو سرشون زد، بنده هم دارم یکی یکی میارمش بیرون. آسید احمد خانساری یه فتواش به بخش موی گندیده بسیاری روشن فکران میارزه، میاد میگه که تو حجرش نشسته، تو تهران مسجد سید عزیزالله نشسته، من تو زندان اوینی فتوا رو پیدا کردم. پیش هر کدوم از علما بردم ندیده بودن، نخونده بودن. گفتم ببینید تو جامع المدارک سید احمد نوشتی، سید احمد خانساری همونه که آقای خمینی تو فتوای شطرنج بهش وقتی اعتراض کردن به فتوای آقای خانساری ارجاع داد. سید احمد میاد میگه چی؟ میگه آقا وقتی میخواد در مورد جان مردم فتوا بدید، این باید روایت متواتر باشه، نص باشه. با چهار تا خبر واحد که نمیشه جون مردم رو گرفت. من نوشتم بابی بود که هزار باب حقوق بشری بر من گشوده شد. چی میگید که هر چی فلواقع علما اومدن همش اقتدارگرا بودن؟ شعر دارید میگی؟ آخوند خراسانی که میاد میگه که آقا در زمان غیبت حکومت با جمهور مسلمین است، کجاش اقتدارگرا بوده؟ اکثر علما مخالف ولایت فقیه بودن، اکثر فقها مخالف ولایت سیاسی فقیه بودن. بنده به عنوان با دقتی رو دارم ذکر میکنم، اکثر. مرحوم آقای خویی میگه که در وقتی ازش همچو سوالی میکنن میگه معظم الفقها الامامیه لا یقولون به، یعنی نظر آقای خمینی و برخی شاگرداش در اقلیت محضه. وقت میان اینا که باید بدونیم وقت نظر اینها رو به عنوان نظر غالب داره مطرح میشه، چون این نیست. نه در بین فقها اینطوره، نه در بین فلاسفه اینطوره، نه در بین عرفا اینطوره. همشون به حمد الله نکات ارزنده دارن. اینجوری میراث گذشته خودتون رو لجنمال نکنید. برید بخونید تو هر کدامش یک دنیا مطلب خوابیده. من واقعا هر جاش میرم لذت میبرم. سهروردی رو میخونم لذت میبرم، مولانا رو میخونم لذت میبرم، ابن سینا رو میخونم، فارابی رو میخونم، آخوند خراسانی رو میخونم، شیخ انصاری. نمیگم اینا حالا هر چه حرفم زدن درست زدن، حالا حرفای نادرستم زدن، آدم هم بالاخره. ولی ما میراث بسیار سنگینی داریم، میراث بسیار غنی داریم. همه تشویق من به شما اینه که یک فلعی برخورد نکنید با تاریخ خودتون، فلعی با علماتون برخورد نکنید، فلعی با یک رشته برخورد نکنید. این کار زشتی که این مدعی گرامی کرد که هرچه فقه هست، اصلا فقه یعنی قشرگری، کار حرف غلطیست. این فقه ها بسیاری حرفای درست دارن، در کنارش هم عرف هم حرف نادرست دارن. چون بالاخره زحمت کشیدن، زحمت ها یعنی قصد خیر داشتن، کلی ما ازشون یاد بگیریم. شما از من بپرسید، من در حوزه اطلاعاتم یک یک به شما میگم که از هر کدوم اینها من چه یاد گرفتم. یادم در مورد ابن سینا گفتم ابن سینا نماد عقلانیت ایرانی است. همه جا من بهش فخر میفروشم، خیلی حرف خوبی داشته. فارابی اولین فیلسوف سیاسی اسلام است. حالا نه که بگم حرفی که اون زده امروز قابل اجراست، خیر، بنده انتقادم دارم. یا فقهای ما، خب بالاخره شیخ طوسی اومده، شیخ مفید، شهید ثانی، مقدس اردبیلی، محقق اردبیلی، فقهایی که من تو همین بحث اجرا کلیاشون رو، بحث ناتمام است که هنوز همش هم منتشر نکردم، کلی از اینها رو پیدا کردم که اینا حالیشون بوده. همین صاحب مدارک، بعد سید احمد خانساری، بعد آخوند خراسانی، برسه تا سلسله آقای مرحوم آقای بروجردی. اینا رو کسانی که اینا رو نمیشناسن همینجوری فلی میخواد یه حرفی بزنه. کاری که آقای بروجردی در زمینه یه تحقیق متن کرده، پهلو به پهلو به قوی ترین بحثای انتقادی تکستوال معاصر میزن. من یه واقعی کوچیک بگم بحثم تموم کنم. یک بار با آقای آسد حسین، دکتر سید حسین مدرسه صحبت میکردم، از دوستان من دانشگاه پرینستون هستن. بعد برای من نقل کرد. توی بحث اتفاقا بحث دیگری بود، من بحث شب قدر میخواستم مطلبی رو بکنم، با ایشون هم داشتم بحث رو مذاکره میکردم. گواهی کردی و میدونی من شاگرد شیخ نعمت الله صالح نجف آبادی بودم؟ من توجه نکردم، گفتم واقعا نمیدونستم. گفت تفکر انتقادی رو من از صالح نجف آبادی یاد گرفتم. کاری که صالح نجف آبادی در حوزه تکستوال شیعی کرده یکه تو دنیا. اینکه من بی خود از کسی تعریف نمی کنم. دقت‌هایی که کرده اگر اینا دقیق ترجمه بشه چیزای بسیار ارزنده از توش در میاد. یعنی مواجهه انتقادی با میراث کاریست که سالی نجف آبادی انجام داده. حالا من یکی یکی یادم میاد اینها رو به شما معرفی کنم که ما چه گوهرهایی داریم و متاسفانه اینها رو کمبه ها باشون داریم برخورد میکنیم. عرضم تموم شد.
متشکرم. سوال بعدی پرسیدن که روش بکار برده شده توسط دکتر سروش بارها توسط شما مورد نقد قرار گرفت و شما قضاوت را به درستی خارج از این رویکرد قلمداد کرد. آیا ایشان اول بدون داوری به نظریه پردازی نپرداختند و سپس از نتایج بدون داوری مرحله قبل شروع به داوری در گام بعد نکرده است؟ آیا تا ابد باید بیداوری باقی میماند؟
سوال بسیار خوبی دارید میکنه. من یک دیبیت مناظره به اصطلاح با ایشون داشتم سال 1376 درباره پلورالیسم دینی، همین صراط‌های مستقیم. من هنوز بر نظرات سابق خودم هستم، ایشون هم بر نظراتشون هست. بعد یک جلسه دیگه هم 2013 در دانشگاه هامبورگ من، آقای دکتر سروش و آقای مشتری شلستری دعوت شده بودیم در حضور دانشجویان و دکترای اون حوزه با هم دقیقاً در این زمینه بحث کنیم. دو روز خیلی بحث خوبی هم بود، متاسفانه منتشرش نکردن. اگر منتشر می‌شد که از زیباترین بحث‌ها بود. این عکسایی که ما ست تا هستیم برای من فرستادن، من فقط عکس‌ها رو دارم اونجا. یک گزارش خودم هم دارم، نوشتم برای خودم اما جایی منتشر نشده. خوب بحث شد. ما اونجا توی اون بالا مباحثه مناظره اول دقیقاً به همین مشکل برخورد کرد. ببینید این که من امروز گفتم مشکل ایشون همیشه همین جوری هست، یعنی بازی میکنه با معرفت درجه یک و درجه دو. معرفت درجه دو ناظر است، به اصطلاح پدیدارشناسانه است، داوری درش نیست. اما نمیتونی بیاید نتیجه درجه یک ازش بگیری. این مغالطه. یادم یکی از جاهایی که آرش نراقی دوست بنده در گزارش لب و لباب در نمیدونم چی گزارش همین قبض و بست تئوریک شریعت که من جلسه آینده انشاءالله در زمین صحبت خواهم کرد اگر عمری بود، اونجا اومده این رو تقریر کرده، تنسیق کرده، مقدمه مقدمه کرده. اونجا ایشون هم به این اذعان داره که آقا خلط معرفت درجه یک و درجه دو از بزرگترین مغالطات است. من نمیگم که شما همیشه اینجا بمون، اما هم یادت باشه که شما وقتی گفتی که اینها رو من دارم میگم به عنوان پدیدارشناسانه، به عنوان معرفت درجه دوم، بسیار خوب، تا خواستی به عنوان داور، به عنوان معرفت درجه اول سخن بگی دیگه از لوازم پدیدارشناسی خارج میشی. وقتی که شما باید به عهده بگیری که مطالبی را که به عنوان پدیدارشناس گفتی الان مورد نقد قرار بدی، کدامش درسته کدامش نادرسته. اما بگی چون مخیال مسلمانان این بود پس پیامبر اسلام اقتدار گرفت، این مغالطه سهمگین مسلم است که ایشون مرتکب شد. یعنی شما دو تا کار میتونست بکن. این من آماده کرده بودم یک جلسه در مورد پدیدارشناسی صحبت بکنم، یک جلسه، بعد اینقدر ضعیف صحبت شده که ارزشش نداره، به همین مقدار اکتفا کردم. دو تا کاری که ایشون میتونه بکنه اینه: یک، بیاد اصلا بحث پدیدارشناسی رو از مطلبش حذف بکنه، راحت به حرفا رو بزن، حرفاشو بزن، یا بیاد اقتدارگرایی رو حذف بکنه، فقط پدیدارشناسانه حرف بزن، هیچیش ازش نمیمونه. اگر شما اقتدارگرایی رو از این ادعا برداری چیزی ازش نمیمونه. اگه پدیدارشناسی رو ازش برداری وقت اون دعاوی که اینی جلتو کن به زب و اون حدیثای به اصطلاح نسفته و ضعیف نمیتونه بیاد کنارش. بنابراین ایشون یک مغالطه سهمگین واقعا مرتکب شده. برای همین بسیار خوب، ما توی وقتی میخواد ببینید فنومنولوژیست ها که فقط ایشون نبودن، من روش خیلی روش خوبی میدونم، بشم قائلم، اما در جای خودش. ببینید من دو نفر رو ذکر میکنم که از روش فنومنولوژی استفاده کردن اما اصلا به دام این مغالطات نیفتادن. یکیش هنری کوربن هست، یکیش میشار الیاده هست. میشار الیاده که نویسنده دارت المعارف دین هست، انسایکلوپدیا آف ریلیجن، بسیار آدم ایتالیایی مشهوری هست در حوزه دین پژوهی. برخی از اون براهین وجود خداش را آقای بهاءالدین خرمشاهی در یک جلد اومده از اون کتاب منتشر کرده. میتونید مراجعه به فارسی هم ما داریم، چندین کتابش منتشر شده. هنری کوربن هم بسیار مشهوره. خب اینا حالیشون، ببین هنری کوربن شاگرد هایدگر بوده، فلسفه بلد بوده، وقتی هم میاد قشنگ جاش استفاده میکنه، بعد وقتی میخواد داوری کنه خارج میشه دیگه، نمیاد از لوازم پدیدارشناسانه به نفع ادعای خودش داوری درجه اول بکنه. آقای سروش نه فقط اینجا، تو بحث صراط‌های مستقیم این مسئله رو، این خلط رو مرتکب شد، اینجا هم مرتکب شده، جاهای دیگه من فراوان خوندم که ایشون را قشنگ را کارش رو ترمارو رو انجام میده. چون خطیبانه صحبت میکنه، بسیار آدم توانایی هم هست وقت در سخن گفتن، شنونده حالیش نمیشه که چجوری پری در رفتش جای دیگه. خب وقتی آدم میخونه میذاره کنار هم دیگه، آقا این مقدمات هم نمیخونه، این اشکال پدیدارشناسانه که بهشون گرفته شده، هم من گرفتم هم قبل از من گرفتم، اشکال بسیار جدی است. ایشون جواب بده، راحت یا جواب بده. بعدم وقتی که ببینید جوابایی هم که تو این نواره که من شنیدم، من 5 تا نواره هم بیشتر ازشون نشنیدم، این 5 تا 31 تا 35 همین آخریا، اون اصلا قبلیاشو کاری ندارم، که ایشون اینو اومد عمومی کرد، اون سیتای اولی صحبت کرد، هیچ کسی بهش توجهی نکرد، اومد ذکر کرد و یک حرفایی زد و دیگه همون دلایلی که مطرح شد. اینا رو من گوش کردم، حتی کم به میگم من وقتم بیشتر از آن ارزش دارد، میشم نوار کسی گوش بکنم. اگر کسی حرف حساب داره به یک مقاله آکادمیک یا کتاب مینویسه، من میخونم نقد میکنم. اما این شیوهی که توی ایرانی ها متاسفانه رایج شده، همش دنبال گوش کردن نه دنبال خوندن، خب وقتی گوش کردن باشه کلی کلا سر آدم میره. موقع گوش کردن که شما نمیبینی که چجوری طرف با تردستی آمده از پدیدارشناسی شروع کرده و بعد شرط پدیدارشناسی که اپوخه هست و در پرانتز گذاشتن نظر خودت هست، رفته کنار و بعد نتیجه میگیره تو یک صفحه، تو یک 5 دقیقه کنار هم دیگه. برای همین ما مشکلات داریم، این عقب افتادگیمون بخشش به خاطر این شفاهی بودنمونه. تو اینجا، تو غرب، حالا من هم آمریکا هم اروپا، تو قطار میری، تو هواپیما میری، تو هر جا میری کتاب تو کیفشونه، تو دستشونه، دارن مطالعه میکنن، تیراژ کتاب میلیونیه. واقعا وقت تو جامعه من شما داریم زندگی میکنیم، تو ایران ما تیراژ کتاب به چند صد تا رسیده، اونم فروش نمیره. مگر فرض بکن 4 تا کتاب رمان و کتاب درسی و کتاب زیارت دعا، بقیه کتابا ببین تیراژش کجاست. ملتی که مات مطالعه نمی کن کلا سرش میره، از هر حیث کلا سرش میره، در تو تفکرم کلا سرش میره. فقط ایشون نیست، حالا من انشالله میخوام زودتر بحث تموم بشه، مباحث دیگه هم خواهد بود، به مباحث دیگه هم بپردازیم. ما چقدر داریم حرفای ضعیف تحویل میدیم، اشکال از خود ماست. لذا بنده میخوام بگم که در این نقطه بخشی که مربوط به روش شناسی بعد که کتبیشو دیدید بخونید، با دقت ببینید با نکتش چی هست. یعنی بنیاد ادعای پیامبر اقتدارگرا نادرست است، بنیادش نادرست است، داوری است. روشش میگه من فنومنولوژی آوردم، خب روشت با تو اصلا ادعات نمیخونه، باید یکی از دوتا رو بذاری کنار، یکیش هم بذاری کنار اصلا نه ادعا فرو میریزد به سلامتی کل هم اجمعی. بفرم سوال بعد.
متشکر. پرسیدن که به نظر شما چه تشابهاتی آنچه دکتر سروش درباره تجلی روح و شخصیت یک پیامبر در تاریخ پیروانش میگوید با آنچه در قرن 19 درباره روح ملت ها گفته میشده است؟ میدانیم که آن استدلالات اکنون از منظر علوم تجربی مختلف مطرود شده است.
خیلی مثال خوبی زدید. این کتاب روح ملت ها اگه اشتباه نکنم زیگفرید نوشته، این کتاب آقای احمد آرام به فارسی ترجمه کرده، بعد یک فصلی رو هم داده بود با آقای مهندس مهدی بازرگان، مرحوم مهندس بازرگان، که در مورد روح ملت ایران صحبت بنویسه ایشون. خب میدونید امروز من زمانی که رساله دکتری رو داشتم مینوشتم با یک آقای دیگری آشنا شدم، کندوگوبینو. این آقای کندوگوبینو یکی از به اصطلاح ایران بوده سالها، دوره قاجار، دوره ناصرالدین شاه، و فرانسوی بوده، وابسته فرهنگی سفارت فرانسه در ایران بوده، کتاب‌های متعددی به فارسی نوشته، از جمله این که با این فیلسوفی که من داشتم روش کار می‌کردم، آقا علی مدرسم، رفت آمد داشته و گفته بوده که ازش خواسته بوده که بیا و سرگذشت فلسفه رو در ایران بنویس، که من دنبال اون زمانم بخشش رو مرحوم سید محمد علی جمال زاده منتشر کرده بود در مجله یغما، نیمه دومش رو دنبالش بودم که با امکانات وقت پیدا نکردم، خوشبختانه بعد از من پیدا شد و منتشر شد، چیز خیلی کوتاهی هم هست، مثلا 50 صفحه هم بیشتر نیست. وقتی حالات این آقا رو میخوندم، یک کتاب داره به فرانسوی که به فارسی هم خیلی قدیما دوره قبل از انقلاب منتشر شده، مذاهب در یا مذاهب و ادیان در آسیای میانه، ترجمه‌اش هم چیزی میشه. این آقا، حالا چرا حرفا رو دارم میزنم، این آقا یکی از تئوریسین‌های برتری نژاد جرمن هست در اروپا، 3 جلد کتاب نوشته در این مسئله، این ریسیست تمام عیار بوده. امروز توی آمریکا این طرفداران آقای ترامپ تعداد بسیار زیادشون همین جوری هست، یعنی به این باور دارن که نژاد سفید مسیحی نژاد برتر، مردن ها کاملا، هم مرد، یعنی اینها کام نسبت به زنا هم نظر فرودستی دارن، نسبت به خودشون آقای دنیا میدونن، تو اروپا هم هستن، دارن تو کشور مختلف اینا بالا میان، تو انتخابات مختلف، توی آلمان خیلی وحشتناکه، یعنی یک نوع دوباره نازیسم و فاشیسم دوباره، تو ایتالیا، تو فرانسه، تو جاهای دیگه. خب اینها نظریاتی دارن که فکر میکنن روحیه ملت‌ها، یعنی شما در کجا متولد شدی، اهل کجا هستی، شما رو میتونه هویت نشون بده. این همونقدر بیپایه هست. این مال قرن 19 هم طور که اشاره کردن، تو قرن 20 هم اگه کسی توی دانشگاه همچه حرفی بزنه میگن ریسیست، میزننش کنار، حرفای باطل شده است. این که حالا متفکر شاخص ایرانی دوباره برگرده این حرفا رو بخواد بزنه، از این جنس حرفا رو بزنه، اون مستشقینی هم که این حرفا رو میزنن فقط در مورد ما مسلمان ها میزنن، در مورد مذهب خودشون که حرفا رو نمیزنن، در مورد یهودیت و مسیحیت که این حرفا رو نمیزنن، تا میرسه نسبت به اسلام شروع میکنه. واقعا به شما بگم این حرف، یعنی ادعای پیامبر اقتدارگرا، از هر حیثی که بریم سراغش، از هر حیثی، من تعجب میکنم، مثل گاو نهمن و شیر، یک کسی بیا چند دقیقه خدمت بکنه به عرفان کشور، به فلسفه کشور، بعد آخرش هم همچه حرفی بزنه. خیلی آدم خیلی خیلی تعجب آور. من واقعا به تأمل افتادم که چه برخش رو امروز اشاره کردم، برخش هم نمیخوام اشاره بکنم، چیز خوبی نیست، گمانه‌زنیست، اما همش میگم خدایا اللهم اجعل عواق به امورنا خیرا. خیلی چیز مهمیه عاقبت به خیر. دیگه حالا بقیهش رو فکر کنم سوال شما رو دادم، به هم دیگه نزدیک، دوتاش ریسیستیست، دوتاش نژادگرایانه یا بالاخره محدودیت های ساده انگاری تاریخ است. تاریخ بسیار پیچیده تر از این هست که ما فکر میکنیم.
ممنونم از شما. من فقط یادآوری هم بکنم که حالا سوالات زیادی به دستمون رسیده و ما تقریبا یه کمتر از 20 دقیقه وقت داریم. حالا من تلاش میکنم که بپرسم، اگه سوالاتی هم باقی مون حتما مثل جلسات گذشته خدمت آقای کدیور ارسال میکنیم که بعداً پاسخ اون سوالات هم داشته باشیم. یکی از مخاطبین محترم که فکر میکنم هم حالا از نسل انقلابیون هم احتمالاً باید باشن، پرسیدن که آیا همه ما مجذوب آقای خمینی نبوده ایم و خود را مکلف به اجرای فرامین ایشان نمی دیدیم؟ چطور است که مواضع دهه های گذشته ملاک قضاوت امروز ما قرار می گیرد؟ آیا دکتر سروش آقای خمینی را آینه تمام قد پیامبر می داند؟ اگر اینطور است، با توجه به رویدادهای معاصر کشور، نه آقای خمینی و نه پیامبر قابل پیروی نیستند.
خیلی ممنون از سوالتون، سوال خوبی کردید. چرا؟ ببینید ملت ما و نسل من منظور آقای خمینی بودن. این کتابایی که من نوشتم، یعنی اون به سمو واجهه یا علمای منتقد با جمهوری اسلامی که تالا 4 جلدش رو تونستم منتشر کنم، مقدمش رو بخونید. اون که در مورد آقای شریعت مداری نوشتم، در مورد آقای محلاتی نوشتم. به خصوص حالا من هیچ وقت با آقای شریعت مداری ملاقات نداشتم، ایشون قبل از رفتن من به قم، روزی که من رفتم، روز ماهای اولی که رفتم به قم، ایشون محصور شد. 60 بود دقیقا، من 15 خرداد 60 رفتم از شیراز به قم و همون روزا ایشون دفتر تبلیغات رو گرفتن. یعنی یادمه چجوری دفتر تبلیغات حزب الله به اصطلاح گرفتن. ولی آقای محلاتی بزرگ، شیخ بهای الدین، خب ایشون مرجع تقلید بود، از مراجع سگانه بود که 15 خرداد قیام کرده بودن. خب این تو شهر من بود، من همون زمان دانشجوی مهندسی بودم، رفتم خدمت ایشون که جای دیگه گفتم اونجا نوشتم، نمیخوام وارد خاطره گویی برای شما بشم. و اونجا به خصوص تو این کتاب جلد چهارمش، همین به نام اسلام هرچه میخواهند میکنند عنوانش هست، واقعی که من اونجا گفتم واقعی خیلی تکون دهنده ایه. نامهایی که بین این دو رهبر دینی رد و بدل شده متاسفانه در صحیفه امام و نور حذف شده، نیامده. و من نامه دستخط رو پیدا کردم از طریق پسر ایشون و تو کتاب منتشر کردم. اون وقت ببینید، وقتی که ما میخواییم به آقای خمینی برسیم، آقای خمینی بالاخره زمانی توی ایران ایشون رو در کره ماه میدیدن، عکسشون رو من یادمه، خودم ندیدم ولی یادمه که افراد زیادی میدیدند، یعنی ذهنیت خودشون رو میدیدن. اینقدر ایشون محبوب بود، کاریزمای واقعا فوق‌العاده‌ای داشت. بحثم اینه که حالا کسانی مجذوب ایشون شدن هیچ اشکالی نداره. خود منم تا سال 67، دقیقاً 66-67، جز کسانی بودم، جز ارادتمندان ایشون بودم، مقلد ایشون بودم. بنده هیچ ابایی ندارم، نوشتم، آدم باید صادقانه بگه. اواخر 66 و دیگه کامل 67، من برای اولین بار در نحوه مدیریت ایشون تردید کردم. اینا رو وقتی از آقای دکتر سروش میخوندم، برای خودم با زمانی که خودم به این مسائل رسیده بودم مقایسه میکردم. من 12 سال ازشون کوچکترم، تجربه کمتری هم دارم. وقتی اینا رو میخوندم میگفتم عجب، خب چجوری ایشون در این سالها داری حرفا رو میزنه؟ شما یک کلمه از من پیدا نمیکنید که تو این سالها این موارد رو من در نظر نداشته باشم. من متوجهم آقای خمینی شخصیت بسیار بزرگی بوده، منصفانه در موردش نوشتم، هم در مورد خدماتش، هم در مورد فلواقع نقدهایی که به ایشون وارده. ولی آقای دکتر سروش وقتی موارد رو نوشتند همش تمجید است. حالا جای دیگری ممکنه گفته باشم، منم که استقصا تام نکردم، اما بالاخره حرفی که اخیراً زده حرف خیلی مهمی بود، فوق‌العاده مهم بود، مقایسه که از دوران وحشت‌تر کرده تا الان و این مسئله که داره ذکر میکنه. ببینید اشکال اگر هست، نه اینکه قبلاً ایشون چه گفته است، اشکال این است که الان چه میگوید. بله، بنده معتقدم با این تعابیری که کرده ایشون واقعاً حب آقای خمینی در دلشه، در حالی که من احترام آقای خمینی رو دارم اما به ایشون نگاهم کاملا امروز انتقادی. از گفتم 67، هرچی بیشتر مطالعه کردم، یادم هست یک زمانم برای که منصفانه صحبت بکنیم، خب اون مطلبی که من نوشتم به عنوان تیشه به ریشه دادگستری که سرگذشت 9 ماه اول قوه قضاییه در جمهوری اسلامی است، یک کار میکروسکوپی کردم، چون اون دوره خیلی کارا اتفاق افتاده و ایشون خونده بود، علنا هم ایشون تمجید کرد و خیلی بحث خوبی شده و اینها. خب به جای خود میخوام بگم که ما با هم دیگه، یعنی انصاف رو داریم که هر کدوم و مباحث داره کجا به کار میره. ولی این مواردی که ذکر کردم، بنده معتقدم ببینید آقای سروش آقای خمینی رو واقعا عارف میداند. من معتقدم کسی که عرفان خونده با کسی که عرفان رو در عمل پیاده کرده میتونه متفاوت باشه. برای من خیلی هضمش سخته که سال 67 این عارف واصل چجوری این احکام رو صادر کرده. من میدونم بسیاری از پیروان و شیفتگان آقای خمینی این بحثا را یا تشریف دارن یا بحثا رو بعدا گوش میکنن، بعدا هم با من تبادل نظر میکنن، نظرشون به اطلاع من میرسونن، منم استفاده میکنم. اما واقعا بحث جدی است. همین امروز یه چیز برای شما بگم جالبه. یه اسلایدی مدت‌ها پیش برای من فرستاده بودن که آقای خمینی یک جملاتی گفته بود، خیلی جملات دقیقاً از پیامبر اقتدارگرا بود، عین همین ها. من گذاشته بودم امروز ازش استفاده بکنم. بعد طبق معمول آدم تو انتقاد توی کار علمی بسیار محتاطم، حتی من اینو تایپ کردم، من ما گفتم یه سری بزنم به صحیفه امام نگاه بکنم ببینم هستش یا نه. این آدرس داده بود به کتاب کوثر. کوثر یک کتاب سه جلدی است که فی الواقع گفته‌های آقای خمینی است قبل از انقلاب. مطلبی رو نوشته بود که ایشون در سخنرانی میلاد پیامبر در سال آذر 1163 این مطالب رو ذکر کردن، آدرس هم داده به کوثر. من با کوثر آشنا بودم. کوثر پایانش 1157، این 63 نمیتونه، پس یه کاسه بازی رو نیم کاسه باشه. رفتم جمله به جمله اون مطلبی که توی اون اسلاید توی اون عکس آمده سرچ کردم و همه جا یقین پیدا کردم این جعلی است. یعنی بعد از این قضایا آمدن از جملات شبیه گفتمان آقای خمینی استفاده کردن تا ایشون رو متهم بکنن که مثلا گفته مگر ما فقط پیغمبر فقط رحمت است، آیات عذاب هم دارید، بکشید اینها، این مر اسلام است و فلان از این بساطا. آقای خمینی حرف نزده. ببینید من وقتی میام منصفانه سعی میکنم ایشون رو بفهمم، نه که متناسب با نظریه خودم بچپونمش رو توی یه قوطی که فرض کنید ادعایی که من درست کردم فرضی است. ما چه دردی داریم ادعا کنیم فرضیه درست بکنیم نظریه بدیم؟ نظریه دادن کار ساده ای نیست. بنده الحمدلله از خیلی یکی از مواردی که خودم حفظ کردم میگم نرفتم تو سراغ مسئله، دنبالش هم نیستم، ادعایی هم توی مسائل ندارم. ولی این که شما فکر بکنید این مواردی که به آقای سروش نسبت دادن در مورد آقای خمینی فکر کرده بود، استحکامش هم قطعا بیش از استحکام نظریه چه ادعای پیامبر اقتدارگر است. یعنی با این قرائن کنار هم بگذاریدش میبینید که بله ایشون تا الان، نه در گذشته، گذشته بله بندم فرض کنید جوان که بودم خیلی به ایشون و به آقای خمینی ارادت داشتم، اما ببینید سن من چقدر بوده، یعنی 26-27 سالگی یا زودتر 25 سالگی من رستم به که آقا یه جای کار گیره. یعنی آقای دکتر سروش که میاد میگه مدیریت فقهی این گیر داره در دهه 70، در دهه 80، در دهه 60 کجا بوده، چجوری فکر میکرده؟ حالا چون مثلا یک سمت بهش داده شده در جوانی دیگه همه چیز رو فراموش کرده. خب این توصیفاتی که کرده توصیفات منصفانه نیست، منطبق بر تاریخ هم نیست، یک جانبه است. ممکنه طرفداران آقای خمینی خیلی خوشحال بشن از اینها، اما اینها قابل دفاع نیست. آقای خمینی رو باید همان گونه شناخته در تاریخ بوده، خدماتی کرده، اما در کنارش واقعا جاهایی که نه به دموکراسی قائل بوده، نه به حقوق بشر قائل بوده. و اینو ببینید یه جایی کسی که از آقای خمینی سابقه مبارزاتش بیشتره، اقدم بر اون هست، سید ابوالفضل موسوی زنجانی. این کتاب انحراف انقلاب یک جزوه کوچه 145 صفحه 200 صفحه بیشتر نباشه، یه اعلامی از سال 59 ایشون منتشر کرد. ایشون یکی از همون کسایی بود که من گفتم چقدر آدم مهمی، جزو کسانی است که ملاقاتش نکردم اما بخت گذاشتم این اعلامیه‌اش رو صورت کتاب منتشر کرد. یه سند تاریخی است. یعنی اینا که فکر میکنن آقا روحانیت همش همین است و نمیدونم مراجع همش فلان است و بهمان، برن اینا رو بخونن. همش مثل نمیدونم شیخ حسین نوری آقای مکارم که نیستن، اینا هم بودن. ایشون شاگرد مثل آقای خمینی شاگرد سید ابوالفضل آقای شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه بود. به لحاظ مبارزه سالها قبل از آقای خامنه‌ای مبارزه با آمریکا و نمیدونم ابواب داخلش شروع کرده. این آدم بسیار مبارز بوده. از این حیث هم هیچ چیز کمتر از آقای خامنه‌ای نداره. همونه آقای طالقانی از شاگردان ایشونه، یعنی مریدش بوده. اگر نگاه کنید تو عکسی که مزار آقای طالقانی رو دارن میکنن یک سیدی کنار آقای بهشته نشسته اون ایشون هست اونجا. بعد تو این اعلامیه با که من به عنوان انحراف انقلاب منتشرش کردم، اونجا همین رو ذکر میکنه، میگه که پیغمبر خدا وقتی وارد مکه شد چه کرد؟ شما چه کردید؟ الیوم یوم الملحمه، الیوم یوم المرحمه. تو آمدی هنوز تو همون جایی که نشستی مدرسه رفاه، بالای سرت تو پشت بومش اعدام رو شروع کردی. 22 بهمن اینا 25 بهمن تا چند نفر اعدام کردی؟ بعد اینا رو تحقیق کردم، اینا رو تو کتاب تیشه به ریشه دادگستری آوردن. اول اعدام کردن، بعد باید دیدن که باید کیفرخواست داشته باشه، بعد از اعدام شروع کردن کیفرخواست تنظیم کردن. باور میکنید؟ اونجا آقای خمینی میفرما چی؟ میگه همین ها، اینها نیازی ندارن، همین که اسم اونها مشخص بشه، این اسمش ناجی بوده، اسمش رحیمی بوده، اون اسمش کی بوده، اسم اویسی بوده، همین کفایت میکنه. کجاش اسلامه؟ هر که نخونده برو رو بخونه. مستند هم آوردم، با افراد در میدان هم رفتم صحبت کردم، یعنی کسی که شاهد بوده. باور نمی کنید کلی زحمت کشتم تا بتونم این واقعه رو ثبت بکنم، این که آقای صادق خلخالی چجوری میاد بالا رو من اونجا در آوردم. خب حالا اینا رو همه اتفاق افتاده، آقای سروش هم شاهد همه اینا بوده. در مورد اینا در دهه 60 چی گفتی شما؟ در دهه نیمه اول دهه 70 چی گفتی؟ در نیمه دوم دهه 70 چی گفتی؟ در دهه 80 چی گفتی؟ اینا یعنی سیاست، یعنی این که وقتی من میگم آقا بینش سیاسی یعنی اینها، خب بنده میگه خودت چی گفتی؟ میگم آقا من تو زمان طلبه بودم، استاد منو حرفا رو زده، از زمانی که خودم مثلا میتونستم حرفی بزنم شروع کردم حرفو نوشتم گفتم، همش هم مکتوب مشخصه. بنابراین این که اشکال میکنه در گذشته چون این بوده به گذشته برگذشته صلوات، بحث ما ملاک به قول آقای خمینی ملاک حال فعلی افراد است. در مورد حال فعلی افراد شما مناقشه بکنید. عباراتی هم که من نوشتم عینش هست، ایشون هم میشنون انشاءالله گوش میکنن، اگر نقدی داشتن حتما تذکر خواهم داد و منم استفاده میکنم، و اگر غلط گفتم خب تصحیح خواهم کرد، مشکل نداریم که در خدمت شما است.
ممنون از شما. ما تقریبا به پایان بحث پرسش و پاسخ رسیدیم. فقط من بازم به دوستانی که سوالاتشون رو ارسال کردن هم دوباره یادآوری میکنم که قطعا سوالات رو خدمت آقای کدیور ارسال خواهم کرد، ولی اگه اجازه بدین الان میخواستم دو تا سوال که الان یکیشو به عنوان سوال روز هست میخواستم خدمتتون مطرح بکنم، اما این سوالی که این دوستمون فرستادن هم من فکر میکنم شاید واقعا جا داشته باشه که در یک جلسه جداگانه مطرح بشه، اما خدمتتون میخونم سوالو. پرسیدن که برداشت من از صحبت‌های شما این بود که جناب‌عالی منتقد کنش سیاسی آقای دکتر سروش به عنوان روشنفکر دینی که با اصلاح طلبان حکومتی بدبستان دارد هستید. حال سوال اینجاست که شما چه راه حل عملی را برای برون رفت از شرایط سیاسی فعلی ارائه میکنید، در حالی که ما در بحران شدیدی هستیم که حکومت هرچه بیشتر به سمت طالبانی شدن میرود و از طرفی هم براندازان خارج از کشور کمی از طالبان ندارند و همانند طالبان که انگشت رای دهندگان افغانستانی را قطع میکنند، در مراکز رای گیری به شهروندانی که از حق خود برای شرکت در انتخابات استفاده کردند حمله کردند. فارغ از مسائل تئوریک راه حل سیاسی شما چیست؟ حالا میتونید اشاراتی داشته باشه یا اگه موافق باشید هم میتونیم حتی یه جلسه جداگونه هم در مورد این موضوع صحبت بکنیم.
بله حالا من یه جواب کوتاه میدم، اون دیگه به عهده خود شما اگر صلاح دیدید و سوال دوستان دیگه هم بود. حالا من در مورد ارتباط آقای سروش اصلاح طلبان، اونا بحث جزئی است، منم اطلاع کافی ندارم، من در همون حدی که میفهمیدم و لازم بود تذکر دادم. ما مطلب کلیش رو میخوام عرض کنم. بله، ببینید اینکه چه راه حلی داریم، من متخصص حوزه نیستم، یک، یعنی حوزه من فرض کنید حوزه مطالعات اسلامی و فلسفه است و همونجا هم ذکر کردم ما به عنوان اهل فلسفه و فقه سیاستمداران خوبی نیستیم. ما ولی رو باید باور کنیم، یعنی چون فرض کنید بنده در این حوزه مطالعات دارم، معلوم نیست که حرفای من در حوزه جامعه شناسی و اقتصاد اینا یا طب و اینا فایده ای داشته باشه. خب به حمدالله تو این حوزه ها الان ما بچهای ایرانی رفتن تحصیل کردن و حرفای خوبی دارن میزنن و برخی پیشنهاداشون هم به من میرسه و من استفاده میکنم. ببینید راه حلی که هست تو این زمینه جنبش اجتماعی است. هیچ کشوری بدون جنبش اجتماعی به دموکراسی نرسیده. مشکل اساسی اینو به نظرم توی این شخصیت‌های فعلی میرحسین موسوی فهمیده. اصلاح طلبان متاسفانه اکثر غریب اتفاقشون هنوز به اینجا نرسیدن. به این نقطه اصلی است. تا میرسه بحث جنبش اجتماعی، سوریه ای شدن، نمیدونم چیز اسکاندیناوی شدن، لبنان چی، لیبیایی شدن، اصلا حرفای عجیب غریبی میزنن. با این توهم میخوان تنبلی خودشون رو یا مشکلات شخصی خودشون رو حل بکنن. نه خیر، وقتی شاه هم داشت از کشور میرفت همه ما رو میترسوند که من اگر برم ایران میشه ایرانستان. خب به حمدالله نشد. حالا هم فکر نکنید اگر یه ذره همت بیشتری صورت بگیره کشور تجزیه میشه. بله خیلی خواب تجزیه شدن رو دیدن، اما این خواب انشاءالله هیچ وقت تغییر نمیشه. رضا همیشه من گفتم هر کاری میخوام بکنیم با حفظ تمامیت ارضی، حفظ استقلال ایران و درونزا بودن توسعه و سرمایه و فکر ملی ایرانی باید صورت بگیره. هیچ کسی اینجا فکر نکنیم که فی الواقع خیرخواه ماست، چه آمریکاییش، چه چینیش، چه روسیش، چه انگلیسیش، چه غیره اینا. ما خودمون هر کاری میکنیم باید خودمون بکنیم و میتونیم این کارو بکنیم. تو هر جمعی از من پرسیدن گفتم نگاه کنید ایران با تونس قابل مقایسه است، نه با لیبی، نه با یمن، با تونس. تنها کشوری که در بهار عربی به گل نشست تونس بود. تونس بسیاری از نرخ‌های توسعش مثل ایرانه، نرخ شهرنشینیش، نرخ آموزشش، نرخ سواد عمومیش، نرخ تحصیل زنانش، نرخ شغل زنانش، نرخ بهداشت عمومیش. اینا توی چیزای یونسکو و یونیسف ایران و تونس خیلی به هم نزدیکن، دو تا کشور مسلمان. چرا؟ وقتی شباهت دیگه ما داریم، اولین قانون اساسی آسیا مال ایرانه، اولین قانون اساسی افریقا مال تونسه. خب اگه اون هر دو کشور در یک مقطع زمانی نزدیک به هم تونستیم قانون اساسی داشته باشیم، خب اونا الان اومدن یه قدم دیگه برداشتن. راشد الغنوشی مشهور بود به خمینی تونس، وقتی برگشت 20 سال حدوداً در انگلستان تبعید بود دوره بن علی، وقتی برگشت اینو قبول کرد که به روش آقای خمینی نمیتوان تونس رو پیش برد، رسما اعلام کرد، من شنیدم خدا، و آقا من تونس، من خمینی تونس نخواهم بود. باور کرد که به جای این که جزء به اصطلاح گروه های اسلامیست اسلامگرا اونجا بود، گفت که الان ما نمیتونیم کشور را پیش ببریم، لذا آمد با غیر مسلمون ها ائتلاف کرد، دموکرات های غیر مسلمون. الان تونس این شکل داره پیش میره. این راه هم، اما به کجا، چجوری بن علی را کردن از کشور بیرون؟ با جنبش اجتماعی. این دوستانی که خودشون رو بستن به صندوق رأی فکر نمی‌کنن که آقا حکومت هم فهمیده آقا من هر جوری تو سر اصلاح طلبا بزنم گوش میکنن، هر کاریشون بکنم آخرش دوباره میان مثل گنجشک دودی دوباره میان سر مسئله. آقا انتخاباتی که هیچ معنایی نداره، من اخبار موثق دارم، این شعبده بازی بود که شما دیدید، یعنی چند نفر رو خودشون انتخاب کردن که بیاد اونجا شو بدید، نمایش مناظره بدید، هر چی هم بخواید بگید بگید، فقط حق ندارید چیز بکنید، استعفا بکنید،
اون آقای از آخرش یکیشو گذاشتن حق استعفا نداره. اون آقای وحید هم از دفتر رهبری که قشنگ قطر آب داد دیگه. و اینا نعمت خدا بودن. راست گفت. بعدم که رفتن دور هم نشستن. این تو عبده بازه رو چرا شما گول خوردید؟ حالا قصد خیر داشتید. بسیار به جای خودش محفوظ. الان ببین کارگرهای بسیاری از صنایع ایران، صنعت نفت و صنایع وابسته به نفت اعتصاب کردن. من برای اولین بار بود به شکل علنی دفاع کردم، حمایت کردم، بسیارم دیگران هم همچه کار کردن. چرا بقیه نمی کنن؟ چرا در داخل کشور الان وکلا اومدن از اینا حمایت کرد؟ کاری که صورت گرفته که من وقت نداشتم به خاطر که درگیر تدوین همین سخنرانی بودم، این اولین قدم سالی که نکوس از بهارش پیداست. قانون وکلا آمدن محدودش کردن، چیزی که دوره رئیسی تدوین شده دوره محسن اجهی داره اجرا میشه. این فاتحه خوندن به وکالت آزاد در ایران است. من خاطرات خودم از محسن اجهی در زندان اوین برشون خواهم نوشت به زودی تو همین قصه وکالت و چجوری من که بون زندانی اونها بودم چجوری بس حق وکیل از من محدود کردن. الان دارن میگن که آقا ما مشخص میکنیم چه کسی وکیل باشد، در حالی که کانون وکلا یک NGO است. دولت ها حق ندارن واردش بشن. خب این اگر بیام حمایت بکنیم، ما اونجا نشستیم میگیم چجوری عوض میشه که هیچ کدومون هزینه نمیخوایم بدیم. حالا بنده که خارج از کشورم نمیتونم این حرفو بزنم چون خارج از کشورم، اما اونی که داخل کشوره اگر میخواد اقدامی صورت بگیره باید آماده هزینه دادن باشه. هزینه دادنش حداقل از این معلمان بخت برگشته، از این کارگران بخت برگشته که واقعا آدم میبینه 60% 70% کشور زیر خط فقره. این مشکل آب، مشکل برق، مشکل رانش زمین، مشکل کرونا، اینو چجوری میخواد حل بکنید؟ هم تحریم بوده هم سوء مدیریت شما بوده. آقا واکسن کرونا رو کدوم کشور 7-8 واکسن داره؟ هنر بعد از این مدت یه ملت رو معطل کردید، منتر کردید تو واکسن خودتون در بیاد. اونم معلومه با چه چیز اقتصادی پشتش هستید، چه مافیایی پشتش هستید، جان مردم اینجوری میاد به خطر میندازید. خب اینا ملاک کشورداری درسته. میخوام راه بریم باش جنبش اجتماعی، یک کلمه، مقاومت مدنی هزینه هم داره. بعدم تو دست بزنی میگه چی شورش میشه. آقا جان این فاصله جنبش های اجتماعی به خاطر این که حکومت آمده، ببینید امیدوارم نخبگان ایرانی گول نخورن. آقای رئیسی اگه توی رئیس جمهور آینده میخوای نظر مردم ایران رو بدونی باید با احزاب تماس بگیری، نه با افراد. با نهضت آزادی تماس بگیر، با مشارکت تماس بگیر، با اتحاد ملی تماس بگیر، با اینا بپرس بگونه چه کار میخواییم بکنید. وگرنه با افراد، خب اینا تو دروازه گیر میکنن. نظر افراد که تعیین کننده نیست. دموکراسی بدون حزب بیمعناست، بدون روزنامه بیمعناست. شما اجازه بدید یه روزنامه آزاد منتشر بشه، این روزنامه ها که روزنامه آزاد نیستن. راهش اینه، راه همون جوریست که همه دنیا رفتن. یه میپرسید راهش چی؟ خیلی راحت، حزب مستقل، روزنامه آزاد. وقتی هم کسی به حرف ما گوش نمی کنه مشخص اثبات کردیم آقا نزدیک 52% حاضر شده رأی ندهد. این رأی اعتراضی بوده، رهبری نیاد توجیه بکنه به خاطر کرونا نبوده. مسئله اساسیش من که اینجا بودم که مشکل کرونا نداشتم، من همیشه رأی دادم. چرا رأی ندادم؟ اعلامم کردم. برای اولین بار بود اعلام کردم رأی نمیدم. خط تمام به ربطی به برانداز مرانداز نداره. حالا اونا میخوان حرف خودشونو بزنن، خب بزنن، به ما چه ربطی داره؟ ما مسئلهمون اینه، میخوایم کشورمون رو نجات بدیم. با چه شکلی؟ میخوام از طریق ملی، از طریق مال خودمون هست پیش بریم. بنابراین راه مشخصه و حمایت از این گروه های آسیب پذیر تحت ستم و این که یادمون باشه اگر میخوایم کشورمون پیش بره باید آماده هزینه دادن باشه. و این تصمیمات نادرستی هم که سر هر انتخابات دوباره بیان ما رو بین بد و بدتر به اصطلاح محدود بکنن، پتن شیوه دست برداریم. ببینید امسال خوشبختانه تو این دوره کمتر از 2 میلیون و 2 میلیون این نفر گول خوردن، بقیه خواست نیومدن در وسط. خیلی معنی دار بود و ای کاش که اون بزرگترهایی که حالا تو بحث من حسابی اونجا تو پاورقه جلسه گذاشتم، حسابی با آقای سروش حمله کردم. برید بخونی این لفاظی ها چی بود تو کردی؟ ببخشی تماسم گرفتم به پسر آقای کروبی، حسابیش انتقاد کردم، اونم موافق بود. ما به بزرگترهای کشور انصافاً باز تماسم گرفتم به آقای بهزاد نبوی هم برسه و این چند نفری که افتادن جلو جواب بدن. اینکه آقای رهبری بیاد اینجوری بفرماد، خب جواب بدید شما به آب آسیا به ایشون ریختید یا نریختید؟ واقعا اینا انتظار نداشتیم. حالا آقای کروبی در حصر افراد محدودی رو میگذارن باش تماس بگیره، براش زمینه سازی کرده بودن، خدا از سر تقصیر اونا بگذاره که همچه کاری کرده بودن، از سران سازندگی کارگزاران که اونا واقعا جای مناقشه داره کارش. اما آقای بهزاد نبوی این گرگ باران دیده چرا اشتباه رو بکنه؟ دوستان خودش هم نگران شده از این انشقاقی که صورت گرفت. اگر اینا شرکت نکرده بودن خب درصد بیشتر بود، به یک پارچه میتونستن بگن این نمایش حضور اصلاح طلبان، یعنی این که ما اینقدر تو سرمون خورده که برامون باید کاندید نصب بکنن، ما خودمون بلوغ نداریم، اینقدر بسیار توانایی نداریم، ما محجوریم دیگه، باید کاندید هم برامون نصب بکنن. آن غیر از که رئیس جمهورشون هم نصبیه، باید کاندید هم برای ما نصب بکنن. وقتی یه دن برن تو صفحه سن بیاد به اینا رای بدن یا تشویق کنن برید به اینا رای بدید که چی بشه؟ فکر میکنید افراد عوض بشن امریکا درست میشه؟ اصلا آقای همتی رئیس جمهور میشد چیز عوض میشد؟ آقای روحانی که خیلی از این موارد آشناتره، مشکل به ایشون من انتقاد دارم البته، مسئله ما اینه که نظام ولایت فقیه رئیس جمهور نمیخواهد، نظام ولایت فقیه معاون اجرایی میخواهد، معاون قضایی میخواهد، معاون قوه، معاون تقنینی میخواهد که داره الحمدلله. حکومت اسلامی یعنی این که یکی بالا باشه، سه تا معاون هم داشته باشه، بقیه هم که همه گوش به فرمان باشن، میشه حکومت اسلامی. خب تا یه ماه دیگه، کمتر از یه ماه دیگه 12 مرداد برقرار میشه و حکومت اسلامی شروع میشه. حالا ببینیم شما چه گلی به سر مملکت خواهید زد. ما هم باید کاملا حالیمون باشه، آمادگی داشته باشیم. به جای این به اصطلاح ندانم کاری ها، فکر میکنم این تجربه خیلی خوبی بود. یه اشکال حسابی دارم به جوانان اصلاح طلب، اینا بودن میشناسمشون، بسیاریشون تو بحثای من می اومدن، تو حسین ارشاد بودن، واقعا خراب کردید، سلامتی خراب کردید، بسیار ازتون گلایه دارم، تک تکتون شما بودید افتادید رای جمع کردن و اینا رو وارد صحنه کردن. حالا برگردید ببینید چه کردید. صرف این که ما باید فعال باشیم این نیست. میگه در عیش خوش کشیش میرقصیدم، از پس نو من ز پیش میرقصیدم، ای کاش به عشق خویش میرقصیدم. یعنی این که شما شدید هیزم تنوری که رهبری روشن کرده بود و ندانسته تنور رو گرم کردی. همون جوانی از نهضت آزادی، هم بقیهشون، همه اینها رو واقعا بشید از خودتون انتقاد از خود بکنید. چون الان شنونده من همین گروه شما هستید که جوان ها ترها هستن، هم بسیارشون جوان هستن. اینجا فقط بزرگترها اشتباه نکردن، جوانان بیشتر اشتباه کردن. این که میگم بینش سیاسی فقط دیدن نکته بینی نیست، یه ذره میان مدت ببینید، یه ذره دراز مدت ببینید. در حال من شبی که میخوام قبل از اینکه بخوابم 10 دقیقه میذارم دو سه تا روزنامه رو میبینم، روزنامه داخل ایران رو میبینم که دور نشم از این مسائل. واقعا الان این اتفاقات که داره میفته، برق، آب، کرونا، رانش زمین، اینا چیزایی نیست که اصلا از پسش حکومت بلد نیست بعد در بیاد، اصلا به آزادی اینا کاری نداری. به هر حال این حالا اجمال مسئله، انشالله تفصیلش هم اگر فرصت شد در زمان دیگه خدمت شما هست. ببخشید.
حالا مهم بشین حتما. من چون در همین خلال صحبت شما هم پیام‌های مختلفی هم دریافت کردم، به نظرم میرسه که واقعا شاید لازم باشه که یک جلسه ای حالا باز به صورت گروهی و عمومی هم مطرح بشه و حالا دوستان دیگه هم بیان و نظراتشون رو بگن، انشالله حتما پیگیر این هم خواهیم بود. من فکر میکنم وقت این جلسه رو به اتمام هست، اما از شما درخواست داشتم که اگه امکانش باشه باز 5 تا 10 دقیقه دیگه در مورد این سوال، که اینم چون جز سوالات خیلی پر تکرری بود که پرسیدن و خب من به نظرم رسید که واقعا جا داره که حالا مطرح بشه، این که در خلال جلسه امروز پرسش‌ها و نظرات فراوانی توسط مخاطبین محترم مطرح شد که شما هم در بخش از گفتار امروز اشاراتی هم به این مسئله داشتین و آن هم بحث مرتبط با طالبان و اسلامی که طالبان مبلغ آن است. از اونجایی که برخی از مخاطبین ما هم عزیزان فارسی زبان افغانستانی هستند، می‌خواستیم این موضوع رو هم بیشتر مطرح بکنیم. متاسفانه در داخل کشور ایران هم عده‌ای از رسانه‌های رسمی از طالبان حمایت می‌کنند و به هر دلیلی حمایت از طالبان رو توجیه می‌کنند. عده‌ای هم معتقدند که دقیقاً اسلام همین است که طالبان ارائه، ظاهر و باطن اسلام همین است. که دقیقاً بی ارتباط هم به همین تلاش‌ها و بحث‌های ما در این شاید بیش از 6 ماه گذشته هم نیست که ما داشتیم این جلسات رو برگزار می‌کردیم، که شاید یکی از نگرانی‌های ما هم نسبت به این مسئله هم همین نوع نگاه‌هایی بود که گروه‌های مثل طالبان مطرح می‌کنن. اما سوال کلی که داشتم از شما این که شما به عنوان یه نوع اندیش دینی این گزاره‌ها رو چگونه ارزیابی میکنید و به نظرتون ارتباطی بین تفکر حاکم بر حاکمین جمهوری اسلامی و طالبان وجود داره؟
ممنون از سوال خوبتون. خب من واقعش من متخصص حوزه نیستم پاس اینو بگم، اما با تلخی دارم دنبال میکنم، مثلا وحشت کردم. یعنی وقتی این مأمور چونی تسنیم خبرگزاری وحشتناکیست، خبرگزاری نزدیک به سپاه و فارس نیوز، بعد کیهان، هر سه تاشون شروع کردن توجیه اینا کردن، بعد دیدم اون حرف مال مأمور تسنیم، یعنی سر پاسداری که لباس شخصی میاد در مال صدا و سیماست. حالا من صدا و سیما رو اینجا نمیبینم، مثلا من تلویزیون رو کمتر میبینم، وقت ندارم، اما اون پردش رو که دیدم یه آمده داره توجیه میکنه، میگه آقا طالبان که سر میبرید و شیر میکشت و اینا گذشته دورش، این طالبان خیلی طالبان خوبیه، این باید طالبان باید کنار بیام. بعد سرمقاله برخی روزنامه ها رو هم که من نگاه میکنم هر روز، یعنی دو تا روزنامه رو حداقل سعی میکنم ببینم، که برخلاف این که مثلا تو اینترنت وقتمو خیلی محدود کردم که اسیر این بازیای مثلا ایرانی خارج از کشورم نشم، جفسازی ها نشم، و بیشتر از اونی که از رسانه‌های داخلی حالا برای تشویقشونم توصیه میکنم، این روزا روز که تو تلگرام کانال داره خبر ایرانی هست و گاهی وقتا از بی بی سی هم انصافا زودتر خبر میذاره، خبراش هم تالا درست بوده، اونو میبینم و دو تا روزنامه رو میبینم. که وقتی دیدم قصه افغانستان رو نشستم چند تا از این مصاحبه ها و کارشناس هاش رو دیدم شنیدم، اتفاقا همین امروز صبح موقع صبحانه من دیدم یه مصاحبه رو با معاون سابق وزیر کشور افغانستان که بعد میگفت که این یا وسوالی ها یا این مناطقه که داره دست طالبان میفته با خشونت نیست، اینا دارن تسلیم میشن. ببینید حالا همه چیز که بحث من که سیاسی نبود، نوشته کنسولگری ایران و چندین کشور دیگه در بلخ نیمه تعطیل یا تعطیل شد، برای چی؟ برای که نمیتونن امنیتش رو تامین بکنن. بلخ خیلی شهر مهمیه، هم تو ادبیات ما مهمه، هم تو افغانستان فعلی، یعنی داره دست طالبان میفته اگه نیفتاده باشه توی زمانی که من دارم صحبت میکنم. یعنی اینا میرن مأمورین دولت محلی میبینن که نمیتونن از پس نیروی طالبان بر بیان و هم مصالحه میکنن، یعنی عملا شهر رو تحویل میدن، منطقه رو تحویل میدن، دولت مرکزی هم که اصلا بدون پشتوانه آمریکا نمیتونه کاری بکنه. و جمهوری اسلامی آمده ببینید چجوری داره تصمیم میگیره. میگه من خب چند مدت دیگه الان درصد رو متاسفانه آمارش من فرصت نداشتم، شاید دوستان افغانی بتونن کمک بکنن برای من بفرستن ایمیل کنن که چند درصد افغانستان الان دست طالبان، آمار درست آدم میتونه وقت تشخیص بده که بعد مثلا ماه قبل چند درصد بوده، ماه قبلترش چند درصد، الان خیلی بیشتر شده، یعنی اینها روز به روز دارن سیطره بیشتری پیدا میکنن. معلوم نیست تا زمانی که این آمریکا و ناتو کلن از کشور از افغانستان خارج بشه، اون دولت فقط شاید بتونه همون کاخ خودش رو نگه بداره، بقیهش دست طالبان خواهد. حالا جمهوری اسلامی نگاه میکنه میگه که من از کدوم حمایت بکنم، از طالبانی که ضد شیعه بوده، کلی ایرانی هم کشته، ولی حالا مثلا عوض شده، که اینا ادعاشون که عوض شد، همه میتونن عوض بشن، مسئله نیست. اما اون دولت، حالا دولت میگه که این دولت دولت غربیه، دست نشونده غربه، اما طالبان ضد آمریکاییه. اولویت در سیاست جمهوری اسلامی ضد آمریکایی بودنه. یعنی شما ضد آمریکا باش، حالا هر چی میخوای، بشار اسد باش، مشکل نداره که. ضد آمریکاییه. ضد اسرائیلی هم هست. یا میریم تو ونزوئلا، یا کوبا، یا نمیدونم کره شمالی. این اولویت ها ایناست. دوستان ایران کجا هستن؟ روسیه هست و چین هست و همین کشوره که نوعاً مسئلهش اینه. حالا اینکه بیاد در نظر بگیره آیا برقراری حکومت امارت اسلامی طالبان توسط افغانستان توسط طالبان به نفع استراتژیک ملت ایرانه؟ اصلا به نفع خود افغانستانه؟ اینو چه به روز زنا میخوان بیارن؟ چه به روز آزادی میخوان بیارن؟ دوباره یک سیمای وحشتناک قرون وسطایی از اسلام؟ خب خودشون همجوری فکر میکنن. یا آقای سردار حاجی زاده که کامل عصری توی حاجه زدن هواپیما اوکراین بود، همین اومده دیروز مژده حکومت اسلامی داده. و بله حکومت اسلامی، ما میدونیم شماها همین رو میخواهید، شما هیچ تفاوتی با طالبان ندارید، بالاترتون تا پایینترتون همتون همینجوری هستی. یعنی توانش داشته باشید کار غیر از طالبان نخواهید کرد، زورتون نرسیده، وگرنه همون کارها رو خواهید کرد اینجا. خب بله شما پرسیدید که اینا مثل همان، به نظر من خیلی فرقی ندارن، فقط مدل ایرانیش یکم پیشرفته تر از مدل افغانیش، همین فرقش همین است. الا در یکی دوتاش اسلام طالبانیه فرقی نداره. مثلا این دوتا آقای که رئیس جمهور شده یا این آقای که رئیس قوه قضاییه فرقی میکنن با سران طالبان؟ انصافا به نظر من که فرق نمیکنن و شواهد هم نشون خواهد داد که ما چجوری داریم پیش میریم. اما این که حالا چه باید کرد، ما باید از متخصصین، اتفاقا خیلی خوبه اگر من از دوستان افغانی هم دارم، یعنی هم دوره دکتری که میخوندم، دوره ارشد بود یا دوره در این که حوزه بود، خیلی من یادم برخشون، حالا اسمشون نمیارم، به ذهنم هم هست، جزء همین لوی جرگم شدند، یعنی نویسندگان قانون اساسی افغانستان و همدلله از علمای اونجا هستند. اگه صدای منو میشنوند این خوب بیاریمشون، حالا بتونم پیداش بکنم این بزرگوار رو بیاد صحبت کنه برای ما، باید ما افغانی ها باید بیان برای ما حرف بزنن، بیان اینجا برای ما اطلاعات بدن ما بیشتر داشته باشیم و شما هم کمک بکنید. اگه خودتونم دوستان افغانستانی هم اگر میشنوند میدونن معرفی کنن به ما، ما تو این جلسات بیاریمشون با کمک دوستانه که برگزار کننده جلسه یا برگزار کنندگان جلسه، از اونها استفاده بکنیم تا بتونیم پیش ببریم. مشکل فقط افغانستان نیست، مشکل ما ایرانی هم هست، مشکل منطقه است. یعنی استقرار طالبان در افغانستان بهترین سرنخ بدون اسلام، یعنی همین، یعنی دنبال همین بودن. مثلا وقتی که داعش در عراق و سوریه آمد بشکن می‌دادن کیف می‌کردن که نگفتیم اسلام همین است. حالا طالبان هم بیاد میگه بفرما اسلام همین است، وقت چهار تا فرض بکنه دوست جوان و بی اطلاع ما میگه در کجای تاریخ نمیدونم جز این چیز شده است، اسلام همین است. آقای نظری پرداز اونم تشریف میارن توجیه میکنن، پیامبر اقتدارگرا الان تجلی کرده در روح ملا عمر مثلا.
خب ما باید فکر بکنه. بنابراین من استقبال میکنم، حالا وقت خودم واقعا نمیکشه که بشینم تحقیق بکنم یا مثلا یه جلسه در مورد طالبان پیش ببرم صحبت بکنم، حالا اگه لازم شد مجبورم برم بکنم، ولی اگر کسانی میشناسید که میتونن در زمینه صحبت بکنن من بیان کمک کنم. اتفاقا تو روزنامه داخل کشور من یک سرمقاله در یکی از روزنامه اعتماد خوندم، یادمه همین رو گفته بود چند روز پیش که اینا اومده بودن حرفا رو زدن، همین مال تسنیم و کیهان و فلان و بهمان، گفته بود که شما همین مشکلتون سر اینه که دارید ایران رو خرج ضد آمریکایی بودن طالبان میکنید، اما به ارتجایی بودن طالبان توجه نمیکنید، به این که اینا چقدر به ضرر ملت افغانستان هم از توجه نمیکنید. دقیقا اشتباهی که اینا در سوریه هم کردن. حالا اونجا سوریه فرض کنیم میگفتیم بشار اسد جلو اسرائیل رو گرفته، اما این الان قصه دیگری است. خب میگم این دیگه موبایل من خبر داد که باتری رو به اتمام
سلامت باشیم. من خیلی ممنونم، واقعا مسخره میکنم بابت طولانی شدنش، چون خیلی دیدم میپرسن واسه همین گفتن دیگه حتما مطرح بکنم. از پیشنهادی هم که آقای دکتر دادن، من حداقل از طرف خودمون از طرف سازمان پژوهشگران ایرانی سبزندیش هم بسیار استقبال میکنیم که اگه دوستان افغانستانی و صاحب نظران در این زمینه هم بتونن ما رو کمک بکنن حتما پیگیری خواهیم کرد. من بار دیگه از همه دوستان حاضر در این جلسه و جناب آقای کدیبه بابت وقتی که گذاشتن تشکر میکنم و فقط به صورت خیلی کوتاه خدمتتون اعلام میکنم که انشالله جلسه بعدی ما هم با ایشون در دو هفته آینده در یک شنبه 18 جولای خواهد بود که انشالله اطلاعیه اونم به زودی در رسانه‌های مرتبط با خودمون منتشر خواهیم کرد. اگر جناب دکتر نکته‌ای دارید بفرمایید، اگر نه خداحافظی.
من تشکر میکنم از صبر و حوصله‌تون، جلسه خیلی طولانی شد که من الان دستم گرفتم وصلش کردم بعد که از حال نره. در حال خیلی ممنون، التماس دعا.
سلام عزیز، خداحافظ.